بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
صلی الله علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.
بحث من راجع به مدلول و مفاد حدیث امان الامه بود یا امان الارض، که متن مشهور حدیث این بود که النجوم امان لأهل السماء و اهل بیتی امان لأهل الارض یا لامتی. و بحث‌های مقدماتی و سندی و متن و اینها را که انجام داده بودیم به مدلول حدیث رسیدیم. نکات باز درباره خصوصیات به کار رفته در این نقل‌ها اینها هم بود که عرض کردیم. بحث اساسی در مورد مدلول و مفاد حدیث این است که چه رابطه ایست میان وجود اهل بیت و اینکه زمین برقرار باشه، امنیت زمین برقرار باشه، یعنی زندگی در روی زمین امکان داشته باشد، و یا به عبارت دیگر چه رابطه ایست بین وجود اهل بیت در این عالم و برای اینکه امت اسلامی دارای زندگی مطلوبی باشد، هم زندگی داشته باشد و هم زندگیش زندگی مقبول و مطلوبی باشد، چه رابطه‌ای وجود داره. این در روایات نیامده که وجه این چیز. البته در یکی دو تا نقل عرض کردیم که اشاره شده است به این که اهل بیتی امانون لامتی من الاختلاف، یا در یک نقل دیگری که در مصادر شیعی است و اهل بیتی امانون لامتی من الضلاله، این هست. اما تو اون متن معروف و نقلهای مشهور این رابطه بیان نشد. عرض کردیم که 3-4 تا وجه به نظر می رسد که حالا این وجوه را بررسی کنیم ببینیم کدوماش درسته و چه اثری بر این وجوه بار هست اگر اینها را هر کدوم را قبول کرد. ابتداءً به نظر می رسد که این رابطه یا یک رابطه اعتباری است، قراردادی است، یا یک رابطه حقیقی و واقعی است، تکوینی است. حقیقی است، حالا تکوینی بودن را فعلا نمیگوییم. ابتداعا پس به نظر میرسد که احتمال دارد که وجود اهل بیت در این عالم ارتباطش با برقرار بودن زمین و این عالم ارتباط قراردادی باشه، حقیقی نباشه. این احتماله. و دومین احتمال این است که نه، این حقیقی باشه و نه صرفا قراردادی. یعنی قراردادی اگه باشه میشه بعد یه چیز دیگر هم جای او گذاشت، اما اگر حقیقی باشه بدیلی نداره، او تعین هست اگر حقیقی باشه. حالا اگر حقیقی شد، آیا حقیقی تکوینی است، یعنی در حوزه تکوین است، یا در حوزه تشریعی است، یا هر دو، یا اینکه هر دو تا ممکنه هر دو تا باشه. اینکه یک قراردادی باشه و اعتباری در جلسه قبل مطرح کردیم، عرض کردیم که یک نشانه باشن، در حد نشانه، که مثلا یک پرچمی را برمی شود که با یک رنگ خاصی اینا اعتبار میکنن که نشانه است برای فلان ملت، فلان کشور. یا اگر این پرچم مثلا پرچم سیاه باشه، این اعتبار کردن که نشانه باشد برای اینکه مجلس مثلا عزاداری سوگواری است و امثال اینها. تابلوهای رانندگی مثلا قرارداد نشانه هست که کجا باید سرعت چطور باشه و راهنمایی هایی که برای افراد انجام میده. حالا میشد جور دیگه همین را اعتبار کرد، در حد نشانه است فقط، یعنی هیچ تأثیر حقیقی این علائم مثلا رانندگی تأثیر حقیقی در رانندگی نداره، ولی چون نشان میدهد که اینجا مثلا بچه های مدرسه دارن میرن و مدرسه هست، خب راننده باید احتیاط کنه، یعنی از این نشانه او متوجه میشود که جای احتیاط کردن هست. یا اینجا مثلا فرض کنید که عابر پیاده داره عبور میکنه، فقط علاوه هست. اگر این باشه معنا و مفاد این احادیث امان، خب این دلالتی نه بر افضلیت میکنه، نه بر عصمت میکنه، نه بر امامت میکنه، چیز خاصی ازش در نمیاد، چون نشانه به ما هو ملازمه نداره با اینکه یک برتری تکوینی یا یک جایگاهی این نشانه داشته باشد نسبت به چیزهای دیگر. حالا اینا قرار دادن اینجور نشانه، این احتمال اوله. اگر کسی این احتمال را در تفسیر این احادیث مطرح بکنه، خب معلوم است که هیچ نتیجه‌ای همطوری که عرض کردیم که اینا افضلیت دارن، عصمت دارن و در امامت مثلا نقش دارن و امثال اینا از استفاده نمیشه. احتمال دوم و تفسیر دوم که در جلسه قبل مطرح کردیم و این مقداری هم صحبت شدیم بود که نه، واقعا یک رابطه حقیقی است، اونم تکوینی. یک رابطه حقیقی تکوینی است بر اساس علیت و معلولیت، نظام علی و معلولی. یعنی این عالم را که خداوند متعال بر اساس علیت و معلولیت قرار داده است، به مقتضای حکمتش، علمش، رحمتش، وجود اهل بیت هم در این عالم در سلسله علل قرار دارن، یعنی علل تکوینیه که عرض کردیم که در سلسله علل که هستن علیت فاعلیه یا علیت قائیه، علیت فاعلیه یا قائیه یا هر دو. معنای علیت فاعلیه این است که نه تفویض هم لازم نیاد، یعنی اون تفویض باطل هم لازم نیاید و وجود اهل بیت در عالم نقش تکوینی اثر بخشی مؤثر باشند، بدون اینکه به تفویض منتهی بشه که باطل هست. مثل این که اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل این که مثلا نفس ما که ما قائل هستیم مختاریم، اختیار داریم، نفس خود ما یه کارهایی را به اختیار دارد انجام میده، یعنی ما فاعلیت داریم، ما فاعل افعال خودمون هستیم. حالا افعال جوانهی داریم، افعال جوارهی داریم، مثلا ما فکر میکنیم، فکر کردن یک فعالیت نفسه، نفس ماست که کار انجام میده، فکر میکنه، بعد اراده میکنه، نفس ماست که اراده میکنه، حتی ایمان میآورد یا جهد میکنه، انکار میکنه یا یؤمن، یونکر. اینا فعلهای نفسه، فعلهای جوانهی و درونیه، باطنیه، اما فعل نفسه، نفس انسان در این کار میکنه، ولذا مؤاخذه میشه، مصاب هست، معاقب هست، یعنی تکلیف داره. اگر فعل نفس نباشه که تکلیف نداره که. اما در این حال استقلال هم نداره، یعنی در این کارها و این افعال مستقل نیست، به ذات نیست، که اگر به ذات باشه و رابطهش با فاعلیت خدای متعال قطع باشه میشود چه؟ میشود تفویض، که این باطله. پس چطور حالا ما میخواستم یعنی مثال بزنم که کسی استبعاد نکنه که حالا اگر اهل بیت وجودشان در این عالم نقش تأثیر گذار داشته باشد با حفظ همه علل طبیعی، البته علل طبیعی کار خودشون می کنن در مرتبه نازله، وجود ولی خدا هم در یک مرتبه عالیه اونم کار خودش را میکنه. این نظام نظام طولی هست، در عرض هم نیستن که استکاک به وجود بیاد، همونطوری که قرآن کریم از ملائکه به عنوان مدبرات امور تعبیر میفرماید و مدبرات امرا. باران که میبارد ملائکه در بارش باران مؤثرند، باد که میوزد ملائکه در وزش باد مؤثرند و همه یک اموری که در این طبیعت انجام میشه تدبیر میشود به مدبرات. اون وقت این مدبرات در مرتبه عالی اند، با تأثیرگذاری نظام طبیعی منافات نداره. کبریت رو باید بزنیم، گاز رو باید باز کنیم تا گاز بیاد، کبریت هم بزنیم تا روشن بشه. اما در این حالی که این کبریت رو ما میزنیم و این گاز روشن میشه، ملائکه الله هم در این نقش دارن در طول. و سرانجام به خدای متعال منتهی میشه که مبدع المبادی و مدبر المدبرات هست. پس همونطوری که حالا در فعل خود ما که نفسمان فاعل مفوض الی هم نیست که عدل خدا باشه، شریک خدا باشه و رب المستقل باشه، اینطور نیست. تصویر اول باید بکنیم، ما اول ما این مطالب رو باید تصویر کنیم که ببینیم شدنیست یا نه، آنگاه ببینیم دلیل دارد یا نه. نباید به هم قاطی بشه. سخن فعلی بنده این است که اگر کسی چنین تصویری از وجود اهل بیت، پیغمبر گرامی اسلام، اهل بیت طاهرین یا حتی دیگر اولیای الهی، انبیای الهی، حالا این اختصاص نداره به اهل بیت، مرتبه عالی اشون هستن، اگر چنانچه کسی اینجور تصویر بکنه که همانطوری که نفس انسان در عالم بدن خودش و روح خودش هر دو اثر داره، این نفس ماست که زبان را به حرکت میاره، دست را به حرکت میاره، چشم را به حرکت میاره و این نفس ماست که اراده میکنه، فکر میکنه، اینا همه چه در جلوه های ظاهری یعنی این ملک بدن ما، وجود ما، چه ملکوت وجود ما، حالا این را میتونم اینطوری بیان بکنیم که خود ماها، هر کدوم از ما یک ملک داریم، یک ملکوت داریم، یه ظاهر داریم، یه باطن داریم، یه جسم داریم و جسمانی، یه مجرد داریم روحانی. این نفس ما هست که فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعلهی قدن توا، نفس دیگه. پس نفس دارد همین کارها را انجام میده، هیچ منافات هم با این که خدا دارد انجام میده ندارد، چون در عرض نیست و در طول هست و به اذن الله هست، استقلال نداره. حالا تصویر کنیم، بحث ما عرض کردم ابتدا باید اینو بتونیم به عنوان یک امر ممکن و شدنی تصویرش را ارائه بدیم. میگیم حالا یک انسانی، نمیگیم من فعلا اهل بیت، مثلا بحث رو کلی تر مطرح میکنیم، میگویم یک فردی از افراد بشر از میشود که نفسش اونقدر قوی باشه، وجودش اونقدر توسعه داشته باشه که فراتر از این تصرفاتی که در کالبد جسم خودش و عالم ملکوت و روح خودش انجام میدهد، بتواند به اذن الله دو قدرتی داشته باشد که به اذن الله در کالبد عالم طبیعت اثر کنه، در ملکوت عالم به خودی وسیع تر از اون چیزی که هر کسی در دایره وجود خودش کار میکنه اون تأثیر بگذاره. آیا این تصویر محال است؟ نمیشود اصلا چنین فرضی بکنیم؟ خب هیچ دلیلی برای استحالهش نداریم، نه جمع نقیزه اینی میشه، نه رفع نقیزه اینی میشود، نه معلول بلا علت میشود. این چیزی که استحاله ذاتیه یا استحاله قیلیه داشته باشد که نیست، کسی بگوید که این ینافی توحید و این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، با این منافات داره توحید در خالقیت در ربوبیت. خب عرض میکنیم که اگر منافات داشته باشد تأثیرگذاری این چنینی به اذن الله، خب تأثیرگذاری هر یک از ما هم در وجود خودمون به اذن الله اینم با توحید افعال، با توحید افعالی و توحید افعالی منافات داره. اگه باشه منافات داره دیگه، در منافات داشتن دیگه فلهی به تعبیری بحث نمی کنن. اینجا یک سر سوزنش هم اگه منافات باشه شرکه، یک سر سوزن. اگر کسی قائل بشود که یک فعلی از افعال انسان ولی خیلی کوچولو، مثلا بگم من این مگس نشسته از رو دستم، این مگس را میپرونم، دستم را حرکت میدم، اینا دیگه به خدا چه ربطی داره؟ میگیم شرک. یه کسی بگوید نه این کوه به این عظمت را من اراده میکنم حرکت میدهم به اذن الله، اون شرک نیست. اذن الله بیاید آسمان را برد زمین ببرد، زمین را آسمان ببرد بشود به اذن الله، هیچ محالی هم نداشته باشد، شرک نیست. یه کوچولو بگم پلکم حرکت میدم، اصلا با ابرو هم اشاره میکنم، این ابرو اشاره میکنم کار به خدا ندارم، خودم مستقلم، میشه شرک. بحث شرک و توحید یه چیزی نیست که حالا ما باید یک باسکول مثلا 50 تنی بگذاریم اونجا بریزیم توش، هر وقت پر شد بگیم شد شرک. یک سر سوزن ادنا تأثیر را اگر کسی قائل باشد که این به اذن الله نیست، این میشود شد. برترین تأثیرها را مثلا بگوید که من مظهر اسم ممیتم، یک کسی بگیم یک کسی مظهر اسم ممیت شده مثلا، یعنی خدای متعال بهش یک قدرتی داده، حالا یا اکتساب کرده یا موهبتی، یک قدرتی داده که این به اذن الله اشاره کند این موجود زنده میمیرد به اذن الله. باش که اشکال داره، این فلفل خداست، منتها به واسطه این انجام میشه، این میشه مظهر اراده الهی و مجرای افاضه یا اماته یا احیای الهی. این ما این منافاتی نداره، یعنی شرک نیست خلاصه. پس نه به لحاظ عقل نظری جمع نقیزین رفع نقیزین نمیدونم رفع علیت اینا که نیست، با توحیدم که منافات ندارد. این من کلام داره اینکه دلیل میخواد، فقط با دلیل داشته چون مثبت میخواد از کجا اثبات کنیم که چه کسی دارای چنین جایگاهی هست. پس این که گفته میشود که حالا ما میگوییم مثلا این احتمال را بدهیم که اهل بیتی امانون لأهل الارض اول امتی، یعنی چه امانون؟ یعنی بر اساس نظام علیت سببیت معلول در گرو علتی شد، وجود معلول تا این گاز و آتش هست آب دارد میجوشد، ولی اگر آب گاز را خاموش کردید آتش برداشتید آب هم دیگه نمیجوشه، کم کم سرد میشد تمام شد. تا این جریان الکتریسته در این لامپ هست، کلید را شما نزدید، این قطب مثبت منفی وصل هست، این در نور میده، قطعش کنید خاموش میشه. این امانون به این معنی، یعنی وجود اونها مثل این الکتریسته ای که الان این نوره وجود داره توی چراغ قطع بشه اینم خاموش میشه دیگه. پس اگر وجود اهل بیت نباشن خورشید خاموش میشه، ستاره ها خاموش میشن، نظام عالم به هم میریزه. چرا؟ چون سببیت دارن، سببیت فاعلیه به اذن الله تعالی هم که عرض کردم، این باشه مراد. یا سببیت قائیه، این سببیت فاعلیش به این بیانی بود که عرض کردم، مثالش هم مثل همین مثال خود نفس انسان و فاعلیت نفس در کارهایی که انجام میده، چه کارهای جسمانی چه کارهای نفسانی. و اما سببیت قائیه به این معناست که خداوند متعال چون علم مطلقه، قدرت مطلقه، کمال لایتناهاست، غنی به ذات حق تبارک و تعالی، بالعدلت العقلیه برهانیه، عدل نقلیه هم که البته ارشاد به همونو داره، همینه خدای متعال که موجودیست، هیچ نیازی به هیچی نداره. خب آیا خداوند متعال در این حالی که نیاز ندارد ایجادگری فعل فاعلیت داره یا نه؟ خب بله، این عالم به این عظمت خود ما فعل خدا هستیم، ایجاد کرده. چرا ایجاد کرده؟ لمه قائیه، نه لمه فاعلیه. لمه فاعلیه است که خب معلوم از خدا ایجاد کرده، مبدع است. حالا برای چه؟ غرض چیست؟ غایت چیست؟ حالا اینجا حرفایی البته تو کلام و فلسفه و اینا گفته شده، اونی که درست‌ترین هست و صحیح‌ترین هست این هست که خداوند متعال هیچ غرضی زائد بر ذات خودش برای اینکه فاعل باشه و فعل ایجاد بکند ندارد. یعنی هم فاعل به ذات است، هم غایت به ذات ندارد، نیازشون ندارد. چون غرض وقتی یک فاعلی نقص داشته باشه میگیم چرا این کار را انجام میده؟ چون یه نقصی داره، میخواد از این کارش اون نقص را برطرف کنه. یعنی یه استعدادی داره، میخواد به فعلیت برسانه با این فعلش، با این کارش. اما خدای متعال غنی به ذات، کمال مطلقه، پس خلایی نداره، نیازی نداره که عالم را خلق کند. من نکردم خلق تا سودی کنم. سود تو کار نیست، چون نیازی نداره، غنی عن العالمین هست. خب پس چرا خلق کرده و به چه خلق کرده؟ خب برای این که، خوب دقت کنید بعضی، برای این که موجودی که در اوج کمال و کمالات کمال غیر متناهی باشه، غنی به ذات، کمال غیر متناهی، خوب عرضم دقت کنید، از موجود کامل چه انتظاری می رود؟ اگه بخواد فعل ازش سر بزنه، خوب عرضم دقت کنید، یک موجودی کامل علامه است، فقیه شیخ انصاری است، حالا یا اصلا حرف نمی زنه یا می زنه، دیگه زحال خاره نیست، حرف نمی زند که هیچ. اما حالا که این شیخ انصاری میخواد حرف بزنه، انتظار از اون چیز، هیچ نیاز به کسی نداره که بگه من یه خود تدریس کنم علمم بره بالا. فرض میگیریم که این شیخ انصاری دیگه به اون ملکه اعلا رسیده، صد بار دیگه هم تدریس کنه همونی که از هست، بر اون چیز افزوده نمیشه. مفید است نه مستفید است، مفید است نه مستفید است. خب حالا میگیم جناب شیخ، خوب دقت کنید بعدم چه میگم، این مثال ها راه گشاست. یه مشت آدم نشسته، طلبه اونجا نشسته، غیر طلبه نشسته، استعداد دارد برای اینکه فقه را بفهمند، مسائل فقهی را بفهمند، استعدادش دارد. شیخ انصاری هم هیچی نمیگه، همجرا نشسته هیچی نمیگه. میگیم چرا هیچی نمیگه؟ میگه من نیاز ندارم که، من چه احتیاج دارم، من هم غنی ام دیگه، من اوج ملکی فقاهت دارم. میگه آ این بیچاره ها نیاز دارن. اگر شما راست میگید که کمالی در حوزه فقاهت و موجودی هستی، بخیل نیستی، بخل داشته باشی نقصه، عجز دارید یعنی زبانتون بسته است، علمش دارید الان نمیتونید، عجز است، میتونید، از شما خدمت شما که بخیلید، نه اصلا هیچ کنید، نه بخیلید و نه ناتوانید، یک موجودی هستید که کارهاتون حکیمانه نیست، دل بخواهی، هر وقت هوس بازی، یعنی یه فاعل هوس باز که اصلا با حکمت سر و کار نداره، هر وقت دلش خواست کیفش کشید یه چیزی بگه، کار نداره که اینا نیاز دارن یا نه. یه وقت اینا در حال چورتن، اون شروع میکنه به تدریس فقاهت کردن. میگیم بابا اینا الان فعلا خوابشون برده، میگه جهنم، من کیفم الان کشیده یک چیزی بگم، میخوام اینا بفهمونه. این نقص دیگه. اگه شیخ انصاری رضوان الله و اعلی الله مقامه الشریف اگه چنین بگه، همه میگن بابا این به درد نمیخوره، ولو در اوج فقاهته ولی ناقصه، فقهش خوبه ولی آدم به درد خوری نیست، کمال نداره، نقص داره، چند تا نقص باشه، یا مانعت القلوب یکی از اینها داره. دقت کرده. اما اگر حالا این فرض ما این است که این شیخ انصاری هست، اولا فقاهتش در کمالش نیاز نداره، کتاب بی را دوباره تدریس کنه، هیچی بر علمش افزوده نمیده که اساس، بخلم نداره، عجزم نداره، آدم هوس بازی هم نیست، حکیم است، عالمون و حکیمون و قادرون. همین ستا را شما نگاه کنید، یک شیخ انصاری دانشمند حکیم توانمند، حالا شما به هر حواله به هر کسی قبول دارید، انتظار از این آقای شیخ این است که اگر اینجوره، یعنی اگر حکیم هست و اگر دانا هست و اگر توانا هست که چه باشه؟ باید فقه بگه دیگه، باید افاضه کنه. افاضه کنه برای چه؟ برای اینکه چون کمال داره. آیا میخواد افاضه کند که سود ببرد؟ لا، چون فرض ما اینه که این مشکلی نداره. پس افاضه اش میشود مصداق جود، چون جواد است و دارد افاضه میکند، کمال چون داره، یعنی چون کامله، انتظار از کامل اینه که یه چیزی ازش صادر بشه دیگه، کمال ازش سر بزنه خلاص. حالا خود آیه شریفه قرآن کریم خدای متعال میخواد قل کلون یعمل و علا شاکلته، این آیه شریفه همینه. خب حالا به عرضم دقت کنید، خواهش می‌کنم مثال رو تا آخرش برید. 10 نفر 100 نفر نشستن پای درس شیخ انصاری. شیخ انصاری هم به اعتبار این که الان یک فقیه حکیم برمی‌شود توانمندی هست، شروع می‌کند به افاضه. یه نگاهی می‌کنه در بین این شاگردانش، یه چند مثلا حالا اگر نمی‌دونه از قبل، فرض کنیم قبلا اینا نمی‌دونه، اینا باید بیازمه. یه چند سوال مطرح میکنه، ببینه چی رو جواب میدن. پی میبرد که مثلا زید اون نفر اول عجب استعدادی داره، به به به. یه خودی میره به عمر میرزه، نه نه مثل اون نیست، بله خب بد دکی نیست، اینم خوبه. یه کم کم میاد میاد بالاخره یه جاهایی که میگه اگه این بود من اصلا نمیگفتم، چون نمیفهم اصلا. نشسته اینجا اصلا بی خودکی نشسته، اگه این بود واقعا من چی بگم دیگه، بله شد لعبه میشون. اما در بین اینها مقوله به تشکیک هستند، درسته؟ خب میگیم مقصود جناب عالی قایت فعلت نه فاعلت، خودت که نیاز نداری، ولی فعلت باید به یه آستانی برسه. آخه این فعلا همجورا پا در هوا که نباید بمانه. این افاضه فقاهتی شما یه محصول فقاهتی باید داشته باشه، این میشه قایت الفعل ها. این است که در الهیات و همین محاضراتون که الهیات دیده باشید که اشاعره که میگن افعال اله غرض ندارد و آیون معتزله میگن غرض دارد، این داستان هایی که اونجا هست، یک مطلب خیلی اساسی که فرق بگذاریم بین قایت الفاعل و قایت الفعل، غرض الفاعل و غرض الفعل. الان فرض من نشه شیخ انصاری خودش نیاز نداره، اما این فعلش بالاخره باید فعلش فقاهتیه، پس بعد محصول فقاهتی داشته باشه، درسته؟ این محصول فقاهتی او کجا خوب خودش رو نشان میده که مثل خودی که هر کس ببینه میگه بابا این اصلا شیخ انصاریه؟ دومیشه اونی که اون استعداد برتر را داشت، که هر کس که بیاد مثلا میگه به به این هم شیخ انصاری دوم است. خب مقصود و خوب دقت کنید، غرض و غایت این جلسه شیخ و این افاضه شیخ انصاری که فقاهت افاضه می کند در مرحله اول کیه؟ اونی که استعداد درخشان بالا داره. دوم کدوم؟ هم تا بیاد اونجایی که یک از دیگه ازم بی خودکه نشسته نمیدن. علامه طباطبایی می فهمد وقتی که آقای مطهری در هر جلسه ای که شرکت داشت، من مطمئن بودم چیزی هدر نمیره. علامه خودش که نیاز نداره که داره برای مطهری و دیگران تدریس میکنه، اونجا داره، درست؟ اما مقصود اولش میشه آقای مطهری. برای این شاگرد که اینقدر احترام قائله، چرا اینقدر احترام قائله؟ چون خب کشفش کرده، استعدادش خیلی بالاست، یعنی این محصول معارف را او از همه بهتر میگیره، بلند میشه میره تهران حتی بنا علامه رویه تو بحث قوه و فعل که اختلاف نظر داشتن، ولی زمان مرحوم شهید مطهری پاورقی چیز حاشیه ننوشته، چیز پاورقی ننوشته دیگه، شرح نکرده، فقط یادداشتاش چاپ شده، بقیه مقالات را شرح کرده مفصل. اینجا چون اختلاف نظر داشته فقط یادداشت داره. علامه من اینجور شنیدم بلند شد چند جلسه از قم میره تهران، نه اینکه به شاگردش بگه تو بیا اینجا تو با هم صحبت کنیم قانعت کنم، خودش بلند میشه میره میشه آقای مطهری باش صحبت میکنه که حالا شرم تا آخرم قائل نشد، مای مطهری قائل نشد ولی زاد شرم نکرد. این طوریه خاله بگه ما خدایی که شما علیمی و حکیمی و قادری، خودت نیاز نداری؟ ابن نداره سلم نام ولی از شما موجود کامل مطلق آخر یه جلوه‌ای میخواد خدای، اصلا بیکاری خودش نقصه. اینطور نیست؟ کسی که دارای کماله همطورا معطل باشه، قابلیت باشه، ولی خود قابلیت نیست که نیست، تاثیر من چه؟ اگر قابلیت و استعداد باشه اصلا بیکار بودن. خدا رحمت کند، امام یادم هر روز کارگر بود، میفهمد خدا اصلا اولین کارگر دنیا خداست، اون همیشه کار میکنه، نه شب خوابیده نه روز خوابیده، نه عید داره نه تعطیل داره نه پنجشنبه داره نه جمعه داره، هیچی. اصلا بهترین کارگر دنیا اگه بخواد پیدا کنه خدا، اون همیشه داره کار میکنه. ها او هم که نمیگه هیچ دیگه، البته کارفرما هم نداره دیگه، این یه کارگر ویژه است، کارفرما خودش هست و کارگر خودش هست و همه چی خودش. حالا این آیه بفرمایید. حالا یک کسی بگه آقا، خواهشم با این مثال بگه آقا این همه قابلن، سلمان هم قابلیت دارد، علی ابن ابی طالب هم دارد، پیغمبر هم دارد، هود هم دارد، شعیب هم دارد، ابراهیم هم دارد، آدم هم دارد، حوا هم دارد، همه دارن، آی مطهری هم دارد، دیگر آقایون هم دارن، اون سالی که عرض کردم، اولین مقصود در فعل چه خواهد شد؟ اونی که استعداد و قابلیت بیشتری داره که تجلی بخشتر است در صفات خدایی. یعنی اون وقت میشه به اون گفتش که این اسم الله الفعلیه است، حسناش البته، چون حالا همه اسم هستن، هر کسی به مقدار خودش یه اسمیه، اما اونی که میره در مرتبه بالا که نحنو اسماء الله چه الحسنا، میگیم حالا این چه داره، حالا دلیل داشته با شما، فعلا داریم تصویر میکنیم که اگر میگوییم غایت و غرض اونا هستن، یکی میگه آه برای چی اینا غایتن، خواه هر کسی برای خودش غایته. شاید سنیده باشه، میگن این چه تبعیضیه که شما میگید که حالا مثلا این موجودات، هر موجودی برای خودش در حد ظرف خودش یه غرض، غرض هست، اینا مقصود خودش، چرا بگیم نه مقصود اولی مثلا اونا هستن، بعد کم کم میرسه به اینا که اینا به تبع باشن، بالقصد ثانی باشن، چرا اونا اینجوری باشه؟ میگیم با این مقتضای همین قابلیت ها و تفاوت استعداد ها و دریافت هاسته که نظام، نظام علی و معلولیه. وقتی که اونجا اونی که بیشتر میتواند تبلور بخش فقاهت شیخ انصاری باشه، مقصود فعل فقاهتی و افاضه افاضه شیخ او اول هست، این دومه، این سومه، این چهارمه. یه دانشگاه درست میکنن، حوزه علمیه درست میکنن، مدرسه علمیه درست میکنن، برای چی؟ میگن ما میخوایم اینجا مثلا فیزیکدان، متخصص در فیزیک، در شیمی، در زیست شناسی، دکتر میخوایم تحویل بدیم. خب حالا در بین اینایی که آمدن داوطلب شدن، گزینش شدن، امتحان دادن، در بین اینها یکی دو تا سه تا این بیشتر میتواند، بهتر و بیشتر میتواند اون مقصود را که این مدرسه براش درست شده یا دانشگاه تأمین بکنه. میگن آقا این آقا، این مؤسس مقصود اولش او هست، این هم به خاطر او هست، یعنی ولی اگر اون تربیت نشه، هی همه نیمچه و ناتوان باشه، کار نیمی کرد، این دنبال اینه که یک در حدی که شدنی باشه. عرض کردم دوباره نگید یه جایی نمیشه، فرض ما اینه که نشدنیست، اگه شدنیه اونی که رتبه اول را داره به اصطلاح بعد از خودش دیگه در رتبه اول، اون مقصود اول حساب میشه. اینه که میگیم اون وقت به لحاظ علت غایی هر موجودی که از ممکن الوجودها دریافتش از کمال لامتناهی الهی، ظرفیت دریافتش بیشتر باشه، اون میشه مقصود اول، غرض اول. حالا به مقداری که این قابلیت داره استعداده میشه غرض دوم، همچنان تا بیاد. اگه برسه به یه جایی که مثلا فرض کنیم که این دانه گندم پوسیده، این دیگه اصلا قابلیت فعلا رویش گیاه نداره، هیچی دیگه اصلا مقصود برای رویش این فعلا نیست، اما اون دانه گندمی که تو زمین انداخته شد، رطوبت بهش رسید، حرارت بهش رسید، این قابلیت رویش داره، اون میشه مقصود. منتها نبات برای کیه؟ برای حیوان. حیوان برای کیه؟ برای انسان. انسان ناقصتر به خاطر کیه؟ به خاطر انسان بالاتر. هی همطور این ناقصتره، پایینتره، به خاطر اون بالاتری است که به اینم رسیده و به این توجه شده، عنایت شده. ولی نمیشد به این توجه نمیشد. بس اولین توجهی که من الفاعل کامل شده به فعل کامل تر شده، ثم همطور تا بیاد به آخر. این هم میگن مقصود در واقع علیت قائیه. پس کسی نمیگه که خداوند متعال نیاز داشته اینا را، نخه جوده، اما جواد هم که دارد جود میکند، اونی که از نظر دریافت جود در یک مرتبه بالاتری قرار داره، قابلیتی بالاتری داره، اون میشه مقصود بالاول. پس اینم به لحاظ این که اگر کسی گفت اهل بیت نقش علی قائی دارند به این خاطره، نقش علی قائی دارند به این خاطره، حال دلیل داریم گفتیم مثبت باید داشته باشیم.
نقش تجلی و ظهور این کمال اکمل نیاز به مخلوق
نداره
که ما تجلی شده
فهمیم، یعنی اونجای نیاز مندی به نه، او که نیاز نداره، همین خودتون فهمیدید ما میخوایم بفهمیم اون چه نیاز داره. پس باز نیاز به ما برمیگرده، خدا که چه نیاز داره، یعنی خداوند متعال در ایجاد کردن، در حفاظ کردن هیچ حاجتی نقصی نداره، ولی مقتضای کمال اینا عرض کردم، مقتضا و لازمه کمال اگر واقعا موجودی کامل هست، این در ذات و صفاتش فعلش هم باید فعلم داشته باشه، یعنی این لوازم کماله، لیس به محتاج، ولی هازا لازم و کونهی جوادن سخیان عالمان. اینجوریه، این که مثلا حالا آقا ابا عبدالله علیه السلام در برخوردش با سپاه حر ابن یزید ریاهی، با اینکه در بیابان بودن آب خودشون لازم داشتن، سپاه حرم آمده جلو راشون رو بگیره، دشمن هست، اما میفهمد آبشون بدید، آب میدن. بعد خود آقا به یک نفر میبیند که این میخواد آب بخورن نمیتونه، بلد نیست، چیکار باید بکنه؟ حضرت فرمود ان خیر راویه، یعنی این شتر را بخوابون تا بتونه آب بخوری. خب شتر خوابید، مشک را میخواست باز کنه، این خیلی دا تشنش بود یا چی بود، هی دستش تکون میخورد، هر چقدر که این آب هی میریخ از لب و لو، نمیتونست آب بخوره. آقا عبدالله سلام الله علیه آمد قشنگ در مشک را براش گرفت و حالا آب بخورد، سیرابش. این چرا این کارو میکنه؟ ما باشیم که این کار نمیکنیم که، چون ما نقص، سراسر نقصیم. چون آقا عبدالله مظهر اون جمال و کمال الهی هست، انتظار از اون اینه که اینجوری برخورد کنه دیگه، ولی فرق او با فرق غیر او چه میشه؟ این لوازم وجودی اون وجود کامله. دقیقا میفهمه چه عرض بکنم؟ معاویه در جنگ، در جنگ صفین دستور میده که به چاه آب را بگیرید و آبش هم پر کنید و کار کنید که سپاه علی بن ابی طالب مثلا نتونه استفاده کنن، حالا یا بخر محاصره کردن، من کردن. خب حضرت فرمود برید آب را بگیرید، رفتن آب را گرفتن، گفتن آقا ما مقابله من مثل کنیم، فرمود نه مقابله مثل نکنیم. ولی چه فرق است بین معاویه و امیرالمومنین؟ اینا چرا فرق هست؟ چون مرتبه وجودی امیرالمومنین در یک جایگاهیه که اگر این فعلا نداشته باشه دیگه امیرالمومنین نیست، تناقض لازم میاد. قل کلون یعمل و علا چی؟ شاکلتی محفشاند نور و سگ او او کند، هر یکی بر تینت خود میتند. ماه باید نور بده دیگه، ولی آه ماه شب 14 هست هیچی نور نداره، میگه دروغه، ماه شب 14 میشه نور نداشته باشه. سگ آقا سگ از او او نداره، میگه اینم میگم سگ نیست دیگه، سگ اگه از ولی او او بکنه برای پارس باید بکنه دیگه، گربه از باید مهو مهو کنه، و الا اگر مهو مهو نکنه گربه نیست دیگه. دقت میفهم اینا در فیض ذاتی اصلا نداریم، فیض فعله. میدونم فیض دیگه، فیض اصلا کلمه فیض ذاتی است، غلطه، فیض بخشی ذاتی است، فیض نمیشه ذاتی باشه، فیض فعله، فعل که نمیتونه ذات باشه که، اما فیاضیت ذاتی است. اینجوری بفرمایید فیاض بودنش به ذاته. چرا فیاض بودنش به ذاته؟ کمال مطلقه. نه دیگه لازمشه، چون کمال، چرا این کمال چیز از این فیض را داره؟ چون کمال مطلقه. وجوب و وجودهی یدل علا سرمدیتهی، ای خواجه نصیر الدین طوسی رضوان خدا بر تو باد در تجرید، چه قوقایی کردی. وجوب و وجودهی یدل علا سرمدیتهی، و نفی زائده و المثل و شریکه و ترکیب معانیه و ضده و و و و و و علل جوده و الحکمت و القیومیت و الجباریت و و و و یعنی قهرمان کلام شیعه جناب خواجه نصیرالدین در تجرید یک وجود وجود آورده لازمه هاشو داره میگه، این عمل لوازم نشه. یعنی چون واجب الوجود به ذات است پس فعلش هم باید اینجوری باشه، ذاتش هم باید اینجوری باشه، اینا لوازم شد. اگر پس موجودی کمال مطلق بود اینجوری عرض کردم، اون وقت این طبق قابلیت ها بله من نیافریدم تا سودی کنم، آفریدم تا چه جودی کنم، به اصطلاح جوده، اینا مثل جوده دارم. حالا اون بحث آخره دیگه، ما الان نگاه کنید حضرت آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی در مسجد فاطمی ما خدمتشون اصول میخواندیم، دور دوم اصول ایشان، یه دور تدریس فرموده بودن 6 سال، دور دوم ما توفیق پیدا کردیم خدمتشون بودیم. ایشان الان چندین دور، شاید 10-15 دور مثلا اصول تدریس کردن، من نمیدونم چقدره، ما وقت دور دوم بودیم دهه 60، حالا چندین دوره شده. بله ایشان از خدمتتون که میفرمود که یک آقایی بچه‌شو آورده بود پیش یه ملایی، با اولا مثلا از یه روستایی سوار شده بود و آمد کلاهشو بست دم در و آمد پیش این آقای ملا، گفتش که علمه از صرفه و نحوه و العروزه و المعانیه و الفقهه و الاصوله و الحمار و بالباب. گفت یعنی من الان معطرم، خرم رو بستم دم در، اینا رو یادش بده تا من برم دیگه. یعنی میخواست در همین 1 ساعته ای که آمده پیش این ملا همه چیز یاد بگیره. حتی آقای اشراقی دیگه ما تا حالا در این 1 جلسه نمیتوانیم تمام بحث های مربوط به خداشناسی را بگیم که اونا در جای خودش. بله کلام یه سوال ایجاد میکنه بحث، ولی حالا به اونا کار نداشته باشیم. الان بحث ما این است که این یک تبیین و تصویر معقولی داره، هیچ مشکلی سر سوزنی نه به وحدانیت نه به خالقیت به هیچ چیز لطمه ای نمیزنه، بلکه اصلا مقتضای قواعد عقلانیه. هاکذا یختزی کمال، که اینجور باشه. حالا دلیلش چیست؟ اون میرسیم به ادله. گفتیم البته ما دیگه اینجا این بحث را نمیتونیم با روایات اهل سنت دربارش در مقام اثبات، ما چه این روایات اینجور رو به اهل بیت ندارن، عرفاشون البته اهل عرفانشون این بحثا رو میفهمند، دقت میکنید روی بحث دیگر است، اهل عرفان اهل سنت این حرفای ما رو میفهمند و قبول دارند. اونا هم الان همین زمان ما حضرت ولیعصر رو قطب اعظم میدانند، مدار میدانند، یعنی همه قطب ها رو، همه نمیدونم اهل عرفان رو میگن به اوجا باید ارتباط داشته باشه. اونا هم که این اعتقاداتی دارن، در زمان هر یک از ائمه هم این باورهایی داشتن، از این نظر شیعه اند به عبارتی، شیعه ولایت به این معنا رو اونا دارن. دقت می‌فرمایید اون گروه از اهل سنتی که این نگرش را درباره اولیای الهی عموما و اهل بیت پیغمبر علیه السلام خصوصا دارن، دیگه این بحثی نیست که من بخوام، واضحه. مطالب السؤول، مطالب السؤول فی مناقب آل رسول ابن محمد ابن طلحه شافعی قرن 6 هجری، ببینید کتابش را. کسی نداند که این مؤلفش کی است، از خیلی یا بیشتر کتاب‌هایی که خود شیعه اثنا عشریه راجع به اهل بیت نوشتن بهتره، قوی‌تر، غنی‌تر. جناب امیرشاه خدمتی که صاحب کشف القمه، امیرشاه که بله در کتاب کشف القمه یکی از کتاب‌هایی که حرفاشو کامل نقل می‌کند، محمد بن طلحه شافعی قال هاکذا و هاکذا، راجع به هر امامی که میرسه حرفایشون نقل. اونا اینجور اعتقادات دارن، ولی اگر روایات بریم سراغ روایات صحاحشون و فلان، نه این چیزا نیست، به خصوص درباره اهل بیت نیست. ما دیگه اینها را بر اساس روایاتی که خودمون داریم، گفتیم در روایات خودمون هست و اون بحثایی است که حقیر اون دوتا مقاله‌ای که عرض کردم در فصلنامه انتظار موعود شماره 29 و 31 جناب آقای فاطمی نژادم زحمت کشید دادم، من دیشبم خودم رجوع کردم دو تا شماره، شماره 29 و شماره 31. شماره 29ش نقش فاعلیت امام در نظام خلقته و 31 نقش راعی امام. اون دو را ملاحظه کنید، اون چیزایی که من ادله‌ای که به نظرم اونجا گفتیم. پس این بحث رو گذاشتیم، یعنی این برای این تبیین رو کسی معتقد شد دیگه مشخصه. اگر اذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل الارض لولا الحجه لساقت الارض و اهلها، دیگه خیلی روشن میشه. میرسیم به احتمال سوم. وقت رسیدیم به دیگه لحظه 12 یه 18 دقیقه لااقل این سوم رو هم بگیم، چون برگشتم به اون بحث قبلی. سوم چیست؟ دقت بفرمایید. سوم این است که احتمال سوم، نقش اهل بیت در بقای امت یا در بقای زمین چیست؟ این تکوینی بود و علت فاعلی آقای گفتم. حالا بیان بر اساس علیت تشریعیه نه تکوینیه، نظام تشریع نه تکوین، یعنی نقش اهل بیت را در بقای زمین از جنبه تشریع بنگریم نه از جنبه تکوین که قبلا عرض کرد. خب یعنی چه از جنبه تشریع؟ مقدماتش این است که قرآن کریم می‌فرماید و ما خلقت الانس والجن، ها جن و الانس، جن بس اول ذکر شده، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سوره الزاریات آیه 50. سوره هم 51 از هزار تو ذهنم هست. سوره الزاریات آیه 50 و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. درست؟ پس این آیه شریف فقط که اون مقصودی که از خلقت جن و انس هست عبادت، پرستش خدا، عبادت خدا. درست؟ آیات دیگر هم می‌فرماید که خلق لکم ما فی السماوات والارض یا ما فی الارض جمیعا، جعل لکم، خلق لکم، متعدد آیات داریم. این عالم زمین برای چیه؟ برای آدمه. جن و انس، حالا آدم دیگه انسان بیشتر مطرح است. جن و انس، جن و انس برای چی هم؟ برای عبادت. درست؟ عبادت راه و رسم می‌خواهد یا باری به هر جهت و هر که هر که ایه؟ خب عبادت قانون داره، آیین نامه داره. عبادت باید بر اساس اون چه معبود میپسندد باشد که رضای او را جلب کنه، نه حالا عابد هر چی دلش خواست ولو سخط او را برآورد. این که نشد عبادت، که این که عبادت که نیست که. یعنی اگر عابد هر جوری خودش خواست، هر کاری خودش، هر چی خواست بگه، هر کاری خواست انجام بده، هر وقت خواست تابع خودش باشه، این دیگه عبادت نشد که. عبادت آن است که چون عبادت، دقت برزن داشته باشید که میگم اینا دلیل داره، هم بیرو شعار نیست، چون حقیقت العبادت یعنی خضوع، اصلا حقیقت و روح عبادت یعنی خضوع دانی در مقابل عالیه، این جوهره عبادته، خضوع کرنشه. خب خضوع و کرنش باید یک کاری باشه که اون معبود و مخضوع له را خضوع بدانه. حالا یک کسی بده جلوه مثلا یک مرجع تقلید وایسه بشکن بزنه، تحجیه کردی؟ یه آدم مثلا مطربی کسی پیدا بشه بره پیش یک مرجع تقلید و مخفیه شده بشکن زدن آواز بخانه مثلا، یعنی احانته دیگه، این خضوع نشد که. او باید بپسندد چه کاری را شما انجام بدید که اگر مطرب هم آمد خواست بره دیگه بعد همون کار را انجام بده. تحجیه فهمودی؟ پس خضوع هر کار تو هر قالبی نمی‌گنجه، قالب میخواد. اون قالبش هم باید قالبی باشه که مخضوع الله بپسندد، مثلا آیین نامه داره. اصلا انبیا برای چه آمدن؟ برای این بوده که این دستورات زندگی عبادی و اجتماعی انسان رو با آدم یاد بدن، برای این انبیا آمدن دیگه. ولی اصلا نبی چه میخواستن؟ هر کس خودش هرچی میفهمید عمل میکرد. اصلا ضرورت وجود انبیا برای چه بوده؟ برای این بوده است که راه عبادت و بندگی را، حالا عبادت هم فقط نماز و عبادت های بدنیه نیست، عبادت های ذکریه و لفظیه نیست، مستحضره دیگه. هر اون کاری که مطلوب و مرضی مولا باشه میشه عبادت مولا، یعنی خضوع در مقابل مولا، یعنی اطاعت مولا خودش عبادت. اون تو بعضی عبادت ها قصد قربت میخواد، بعضیش قصد قربت نمیخواد، اونا دیگه اختلاف در خود ایناست. ولی همهش روحش همون الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، مگه مردم میان در مقابل شیطان سجده میکنن؟ نه، الا الله شیطان پرستان باید این کار بکنن، ولی بقیه مردم بقیه مردم که نمیان در مقابل شیطان واسن مهر بذارن و یا همجا سجده کنن، که اطاعت میکنن. امام صادق سلام الله علیه اینجا میفهمد خدای متعال اطاعت شیطان را عبادت شیطان نابیده. ولذا اون یهود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. امام میفهمد که اینا نمی اومدن در مقابل این احبار و رهبان سجده کنن، خضوع کنن، رکوع کنن، این کار نمی کردن، ولی یک دستوراتی جعل کردن، تحریف کردن، اینا هم قبول کردن، اطاعت کردن. یعنی اطاعت اون احبار و رهبان اسمش چه شده؟ ارباب. اتخذوا اربابا من دون الله. اون وقت استشهاد میکنه به این آیه، که این آیه شریفه ای که میفهمد علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا شیطان، این عبادت شیطان یعنی اطاعت شیطان. پس اطاعت الله و عبادت الله. حالا اطاعت الله خودش اقسام داره، دقت میکنم چه عرض میکنم؟ پس کل اطاعت خدا باشه، اطاعت رو باید خدا معین باید معین، این میشه نبوت و شریعت و قرآن و کتابای آسمانی و دیگه. نه اما واضحه، من سریع دارم رد میشم چون اینا هم میدانی واضحه. خب حالا اگر چنانچه نبیی آمد، کتابی آورد، شریعتی آورد، این بعد از او چه باید بشه؟ او رفت، شریعتش هم باید بره؟ میگیم نه، خب قرآن هست کفایت میکنه. میگیم قرآن مبین میخواد یا نه؟ مفسر میخواد یا نه؟ بله مفسر و مبین میخواد. مفسر و مبین قرآن باید معصوم باشه یا خطاپذیر باشه؟ حالا خطاپذیر باشه که هر کس برای خودش تفسیر میکنه، شاخص میخواد دیگه، بعد معصوم. پس بنابراین وجود معصوم، حالا من دیگه خیلی خلاصه دارم اشاره وار میگم، چون بحثش تو امامت مفصل آمده، تو بحث امامت ضرورت وجود امام اینا. پس وجود معصوم، امام معصوم بعد از پیغمبر که تبیین الکتاب میکرد، اسوه بود، الگوی زندگی بود، لازمه. حالا اگر چنانچه این نباشه، و اگر این نباشه، اون غرض و غایتی که عبادت بود بدون برنامه میمانه. یعنی یک برنامه یک کاملی که راه را مشخص بکنه و اطمینان بخش باشه اون وجود نداره. خب این چرا؟ پس اگر اذا ذهب اهل بیت ذهب اهل الارض، چون حجت خدا در حوزه نه تکوین، در تشریع برای عبادت بوده، عبادت شریعت قانون میخواد، این قانون باید مبین مفسر داشته باشه، معصوم باشه، پس همواره باید وجود داشته باشه. نباشه، اون غرض تشریعی لطمه میخوره. اونجا میگفتیم غرض تکوینی خدشه دار میشه از فاعل حکیم، اینجا از فاعل حکیم غرض تشریعیش خدشه میخوره، و فاعل حکیم مهما امکن نباید این غرض را کاری کنه که بهش یک صدمه‌ای و خدشه‌ای وارد بشه. اینم یک بیانه. دقت فرمودید که ما بگوییم که نقش اهل بیت علیهم السلام در امت، که فرمود امت باشه، یا در زمین، این نقش هدایتیه. اون وقت اون دوتا روایتی که عرض کردم، یکیش در مستدرک حاکم بود، که چی بود اون روایت؟ و اهل بیت النجوم و امانون به اهل سما و اهل بیتی امانون به امتی منال اختلاف. اون دقیقا اینه، یعنی این تفسیری که الان عرض کردیم که ربطش بدیم به مسئله تشریع رفتار در کارها، این روایت همینو داره بیان میکنه، میشه معید. ولو کسی تو سندش هم فرض کنیم خرچه کنه، میشه معید، چون ما بحث عقلی کردیم، اینم میشه معید. و اون روایتی که در منابع ما بود، که ظاهرا از تفسیر منصوب به امام عسکری علیه السلام بود، که و اهل بیتی امانون من الظلاله والهلاق، من الظلالت والهلاق، اونم ناظر بیم از اون کلمه اختلاف هم یه خورده دقیق تره، روشن تره، معیده. پس این تبیین هم تبیین قابل توجهی است، معید هم در روایاتمون، در این دو روایات خود مربوط به امان ها، که اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، بله، و یا امتی من الضلالت، از میشهد که بله هلاک. خب حالا احسن، خوب سوال خوبی فرمودی، اینم یک کلمه عرض میکنم. خب در عصرنا هازا گفتیم که زمین برای بشر است، بشر برای عبادت و هدایت و طاعت خدا و ایناست، درسته؟ انبیا آمدن این راه را یاد بدن، مگه اینطور نیست؟ از آدم آمد تا خاتم، درسته؟ اونا دیگه تمام شد، منسوخ شدن، اون شریعت ها دیگه فعلا نافذ نیستن، شریعت اسلامی نافذه. پس امت اسلامی فعلا معیاره. بقیه اهل الارض اگر امان فعلا دارن به خاطر امت اسلامیه، امت اسلامی اگر دارد به خاطر اهل بیت است. پس بنابراین چه میگن این علت العلت الا لازم اللازم لازم، یعنی اهل البیتی که امانن للامه، اینا امانن برای اهل ارض ایزن. چرا؟ چون همه اهل ارض آجان الکفار، حضرت آقای قاسمی الکفار مکلفون بالاصول کما هم مکلفون فی الفروع، یا مکلفون فی الفروع کما هم، یعنی همه اهل ارض مکلف به اسلام، الان فقط مال امت اسلامی که نیست، اینا به دوش کشیدن قبول کردن، همه مأمورن به این که این اسلام را قبول بکنن. پس اهل الارض الان که برقرار هست زمین، چرا برقراره؟ برای عبادت، برای شریعت. کدام شریعت را باید اهل ارض انجام بده؟ شریعت اسلامی. پس اگر ذکر امت اسلامی شده، ذکر خاص است، نافی ذکر عام نیست، به خاطر اون جایگاه و اهمیتی که داره. بنابراین این بیان و این فلسفه و این توجیه اهل الارض را کاملا پوشش میده، امت را به طور خاص پوشش میده. اینم یک بیان شد، سه تا حالا باقی مانده، یک بیان دیگری انشاءالله عمری باشه جلسه آینده، اون بیان رو هم بگیم و بحث رو تمام کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.